به نام خداوند بخشاینده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. انشاءالله در هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و خرم باشین. از اینکه در این نوبت هم تماشاگر برنامه پرتو نور هستید سپاسگزاری میکنم. در جلسه گذشته صحبتی رو با شما عزیزان در میان گذاشتم پیرامون نابسامانی های روحی روانی و معنوی جهان مدرن. به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند، اما با عنایت حق در این نوبت اون مبحث رو با هم دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید به عنوان مقدمه خلاصه ای از عرایض خودم در نوبت گذشته رو با شما عزیزان در میان بگذارم تا همگی یک حضور ذهنی پیدا کنیم برای ادامه مطلب. همونطور که عرض کردم، جامعه مدرن یا مدرن سوسایتی یک قدمت حدوداً 300 ساله داره. جامعه مدرن یک ساختار ویژه خودش رو داره، بر ارزش‌های ویژه استوار هست. جامعه مدرن برای بشر دستاوردهای مثبت فراوانی داشته. در این 300 سال اخیر بشر به خصوص در جهان غرب پیشرفت‌های فراوانی در همه عرصه‌ها داشته، در عرصه معیشت و اقتصاد، علوم و تکنولوژی، همینطور در عرصه آموزش و پرورش، بهداشت و طب. بدون شک و تردید ما دستاوردهای شگرف فراوانی داشتیم. همینطور در عرصه حقوق شهروندی، حقوق مدنی، در عرصه سیاسی به خصوص نظامات دموکراتیک، امکان همیاری عمومی، امکان اینکه همه شهروندان بتوانند در تصمیم گیری های جمعی حق نظر داشته باشند، حق رأی داشته باشند، اینها همگی در جهان مدرن برای آدمیان فراهم شده. این پیشرفت‌ها بسیار پر اهمیت هستند. باید قدر این دستاوردهای جامعه مدرن رو دانست و به اون پیشرفت‌ها ارج نهاد. اینها همگی پیشرفت‌هایی هستند که رفاه عمومی رو به همراه داشتند. یک معیشت سالم، معیشت روبراه رو برای شهروندان جامعه مدرن به همراه داشتند. شایسته است که ما دست کم نگذاریم روی این پیشرفت‌ها و دستاوردها. اما باید گفت که به هر حال هیچ پدیده‌ای در این عالم بدون آفت نیست، چه پدیده‌های فیزیکی و چه پدیده‌های اجتماعی. به قول حافظ، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. در این عالم اجالتاً ما گلی نداریم که با اون خاری به همراه نباشه. جامعه مدرن هم از این قاعده مستثنا نیست. در کنار اون پیشرفت‌های عظیم، در اون کنار اون دستاوردهای مثبت، جامعه مدرن یک رویه تیرو و تار هم داره. مدرنیته یک تبعات منفی و البته ناخواسته ای هم برای انسان‌ها داشته و در این برنامه بیشتر مراد بنده همون تبعات ناخواسته و منفی جهان مدرن بوده که اونها هم شایسته توجه و بررسی کردن هستند. همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، بیان این کاستی‌ها، بررسی این نقصان‌ها مطلقاً به معنای دفاع از ارتجاع و واپسگرایی نیست. مراد بنده این نیست که به خاطر این تبعات منفی ما باید پشت کنیم به اندیشه مدرنیته و جهان مدرن. مطلقاً مراد بنده این نیست. بلکه به هر حال باید ما این نقصان‌ها و کاستی‌های جامعه مدرن رو بررسی کنیم و بتوانیم به نحوی از این کاستی‌ها عبور کنیم، اونها رو جبران کنیم. بیشتر از این زاویه است که این مطالب رو بنده در این برنامه بررسی میکنم. اولین نابسامانی مهم روحی روانی که در دفعه گذشته خدمت شما عرض کردم، گسترش روزافزون پژمردگی و افسردگی است. The evolution of despair به قول آمریکایی ها. بدون کمترین تردیدی در جامعه مدرن دیپرشن یا افسردگی و پژمردگی رو به افزایش است. آمارش رو هم خدمت شما عزیزان عرض کردم. در برخی از جامعه های مدرن غربی نرخ رشد افسردگی و دیپرشن در هر 10 سال تقریبا 2 برابر میشه. یعنی در هر 10 سال آمار افسردگی و دیپرشن در برخی جامعه های غربی 2 برابر میشن. کودکان هم از آسیب دیپرشن در امان نیستند. در آمریکا تقریبا حدود 10 میلیون کودک، معذرت میخوام، 1 میلیون کودک دچار کلینیکال دیپرشن هستند و این تعداد کمی نیست. اگر شما به داروخانه ها برید در فیلمثل آمریکا، یه بخشی از داروها رو میبینید که انتی دیپرسنت دراگز فور کیدز هستند، داروهای ضد افسردگی برای کودکان. این یک پدیده کاملا بی سابقه ای است در تاریخ بشر که کودکان که در اون دوران باید شاداب باشند، با تراوت باشند، در کوچه و بازار بازی کنند، میبینید اینها یک تعداد زیادشون دچار افسردگی هستند. در بین داروهای ضد افسردگی که تولید میشه، بنابر آمار منتشره، پررشترین بخش اون داروها از آن کودکان هستند که این هم متاسفانه یک آمار بسیار تکان دهنده ای هست. به هر حال شاید بتوان گفت بزرگترین ویژگی دیپرشن و افسردگی غم و اندوه هست. یعنی آدم هایی که دیپرس هستند، افسرده هستند، آدم هایی هستند که غمگین هستند، یک روحیه غمگنانه ای دارند. البته غم و اندوه یا به تعبیر انگلیسی سدنس یک پدیده کاملا نرمالی هست. یعنی همه آدمیان به هر حال در یک برهه‌هایی در زندگی، در یک مقاطعی احساس غم و اندوه می‌کنند. وقتی عزیزی رو ما از دست می‌دیم، دوستی رو از دست می‌دیم، طبیعتاً دچار غم و اندوه خواهیم شد. اما اگر این غم و اندوه گذرا و موقت در خانه وجود کسی پایدار بشه، در اندرون کسی ریشه بدواند، اون وقت هست که اصطلاحاً گفته میشه این فرد دچار دیپرشن یا افسردگی شده. آدم های دیپرس و افسرده چندان عنایتی و علاقه‌ای به درامیختن با دیگران ندارند. یعنی آدم های منزوی و گوشه‌گیری هستند. متاسفانه ساختار زندگی در جهان مدرن به گونه ای هست که به انزوای آدمیان دامن میزنه. یعنی آدمیان رو از هم دور میکنه، به جای اینکه رابطه های صمیمی، رابطه های عمیق عاطفی رو ترویج کنه. برخی اوقات آدمی در جامعه مدرن حس میکنه یک جزیره ایست جدا افتاده ای از دیگران. به هر حال واقعیت این امر این هست که در جامعه مدرن امکان برقراری رابطه های صمیمی، رابطه هایی که درش قل و قشی نباشه، رابطه های عاطفی قدری دشوار هست. و متاسفانه همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، بیشتر تکنولوژی هایی که جامعه مدرن تولید میکنه تکنولوژی های منزوی کننده هستند، یا اصطلاحاً isolating technologies. چند تا مثالش رو هم عرض کردم. فیلمثل ویدیو گیم هایی که هم بچه ها و هم بزرگسالان بازی می کنن. حتی تلویزیون، اینترنت، اینها به نحوی میتوانند باعث بشن که ما کمتر فرصت و رغبتی پیدا کنیم برای برقراری یک رابطه رو در رو و مستقیم با سایر آدمیان. یعنی در انزوای از دیگران ما اوقات فراغتمون رو سپری میکنیم. البته در ایران این گاراژ دور اوپنر شاید کمتر مورد استفاده باشه، این ریموت کنترل هایی که غالب ماهایی که در جهان غرب به خصوص در آمریکا داریم، وقتی که میخوایم در گاراژ منزلمون رو بالا بزنیم معمولا اون ریموت کنترل رو از توی ماشین فشار میدیم در گاراژ باز میشه. من فکر میکنم این گاراژ دور اوپنر خودش سمبول و نمادی است از اینکه تا چه حد ما حتی با همسایه هامون دیگه رابطه برقرار نمی کنیم. در قدیم حداقل آدم باید از ماشینش بیرون می اومد، در گاراژ رو باز می کرد و بعد ماشین رو وارد گاراژ بکنه. در این اثنا ای بسا که همسایه بیرون بود و یک سلام علیکی با ما می کرد، ولی امروز کاملا امکان پذیر هست برای کسی هیچ وقت اصلا نیازی نداشته باشه که با همسایش یک ملاقاتی داشته باشه، سلام علیکی داشته باشه، برای اینکه داخل منزل در گاراژ رو باز میکنه، با ماشین بیرون میاد، بعد با اون ریموت کنترل در گاراژ رو میبنده. عصر هم که ما دوباره میایم به منزل هامون، از توی ماشین در گاراژ رو باز میکنیم و وارد منزل میشیم. بسیاری از ماها سالها با کسی همسایه هستیم حتی اسمش رو نمیدونیم و این مبالغه و گزافه‌گویی حقیقتاً نیست. یعنی امروز در جامعه های مدرن کمتر آدمیان با همسایه های خودشون سلام علیکی دارن و اینها همه نشون دهنده این هست که تا کجا انسان ها در انزوای از هم زندگی میکنن. و همونطور که در نوبت پیش عرض کردم، اون چه که به افسردگی، به پژمردگی و دیپرشن دامن میزنه سوشال آیسولیشن هست، یعنی انزوای اجتماعی. گویی در ساختار جامعه مدرن امری نهفته هست که به این انزوا دامن میزنه. حتی تکنولوژی هایی که ما میسازیم این منزوی کردن ما، انزوای ما از همدیگر رو روز به روز بیشتر میکنه و همین پایه دیپرشن و افسردگی هم هست. البته اینجا مراد من کلینیکال دیپرشن نیست، یعنی کسانی که ممکنه واقعا کمیکال ایمبالانس داشته باشن، یک عدم توازنی در هورمون هاشون باشه، ولی اصولا جامعه مدرن آدمیان رو در انزوای از هم قرار میده و اون باعث میشه که ما کمتر اون تعامل، داد و ستد و رابطه های رو در روی گذشته رو داشته باشیم که بتونیم با هم رابطه های صمیمی و عاطفی بیشتری برقرار کنیم. به هر حال اجمالا این خلاصه عرایض بنده بود در نوبت گذشته. اجازه بدید که حالا با هم 3-4 تا از نابسامانی های دیگر روحی، روانی و معنوی جامعه مدرن رو بررسی کنیم. دومین نابسامانی عمده که مایلم اینجا مطرح کنم فروپاشی نهاد خانواده است، یا Decline of the Family Institution. عنایت دارید که نهاد خانواده در جهان قدیم سر برآورد. یک نهادی است که برای بشر فانکشن ها و کارکردهای مثبت فراوانی را هم داشته، اما متاسفانه روند زندگی در جامعه مدرن به گونه ای هست که اساساً فشار شدیدی بر روابط انسانی من جمله روابط خانوادگی ایجاد میکنه و همین فشار شدید هست که باعث میشه روابط و پیوندهای عاطفی و انسانی بسیار شکننده بشن، بسیار تحت تأثیر منفی قرار بگیرن این روابط عاطفی. روابط خانوادگی هم از این قاعده مستثنا نیستن. در جهان قدیم یا در جهان ما قبل مدرن ما چیزی داشتیم به اسم Extended Family یا ساختار گسترده خانوادگی هنوز در کشورهای توسعه نیافته یا اصطلاحاً در جوامع سنتی ما هنوز این خانواده گسترده رو فراوان می‌بینیم. این که فی المثل کسی با عمو و دایی و عمه و خاله در یک منطقه با هم زندگی کنند. این ساختار گسترده خانوادگی یک کارکردهای مثبت، دستاوردهای فراوانی رو هم برای اجتماعات اون زمان داشت. یعنی یک سوشال سیفتی نت بود، یک تور ایمنی اجتماعی بود که وقتی مشکلات فردی رو هول میدادن و به پایین میانداختن، اون فرد به جایی که با مغز به زمین بخوره میافتاد تو این تور ایمنی. یعنی این خانواده گسترده در شرایط سختی و دشواری خیلی دستگیری میکردن از افراد خانواده. اما به هر حال، حالا این بحثش طولانی است و ما اینجا فرصت بررسیشو نداریم، اما به هر علتی بود، ساختار گسترده خانوادگی extended family structure در جهان مدرن رو به افول نهاد، چون که به هر حال با منطق درونی جامعه مدرن سازگاری نداشت. اما متاسفانه خانواده گسترده تنها شکل خانواده نبود که در جامعه مدرن مورد تعرض قرار گرفت، بلکه نوکلیر فامیلی، یعنی خانوادگی که مشتمل هست از پدر، مادر و کودکان، این خانواده نوکلیر و هسته‌ای هم مورد تعرض قرار گرفت در جامعه مدرن. یعنی این نوع ساختار خانوادگی هم روز به روز در معرض تهدید و نابودی هست. اجازه بدید من چند تا از آمارهای مرتبط با خانواده رو در آمریکا با شما عزیزان در میان بگذارم تا کم و کیف این تعرض به نهاد خانواده رو بیشتر بتوانیم متوجهش بشیم. امروز در آمریکای مدرن فقط 25% از خانواده ها هستند که میتوان به اونها اطلاق خانواده سنتی یا نوکلیر فامیلی کرد. یعنی این ساختار سنتی خانواده که تا چند دهه پیش قاعده بود امروز شکل استثناء پیدا کرده. یعنی فقط 1/4 از خانواده های آمریکایی هنوز اون پدر، مادر و کودکان رو دارند. 3/4 از خانواده ها هستند که درش یا پدر نیست یا مادر، یا اینکه پدر و مادر قبلا ازدواج کردند، بچه هاشون مال ازدواج های قبلیشون بودن. این آمار خیلی تکان دهنده هست. از هر 5 خانواده ای فقط یکیشون، از هر 4 خانواده فقط یکی هستن که پدر و مادر و بچه های خودشون رو دارن. بنابر آمار منتشر شده، تعداد خانواده هایی که فقط توسط مادران سرپرستی میشن روز به روز در حال افزایش هستند. امروز در آمریکا 7.5 میلیون خانواده فقط توسط مادران سرپرستی میشن. 7.5 میلیون خانوار در آمریکا خانواده‌هایی هستن که فقط درشون مادر هستن اما پدر وجود نداره. بین سالهای 1990 تا 2001، یعنی در این 11 سال، تعداد این نوع خانواده ها 25% افزایش پیدا کرده. در این 10 سال 1/3 همه کودکانی که در آمریکا متولد شدند توسط خانم هایی بوده که شوهر نداشتند. از هر 3 بچه یکیش مال خانم هایی بوده که حالا خارج از اون ساختار سنتی بچه دار شدن. جالب اینجاست که 50 سال قبل از اون، یعنی در سال 1940، فقط 4% از بچه هایی که متولد می شدن متعلق به خانم هایی بودن که اینها خارج از نهاد خانواده بچه دار می شدن. یعنی در ظرف حدود 50 سال آمار این گونه بچه دار شدن ها تقریبا 9 برابر شده و خود این نشون دهنده این هست که تا کجا ساختار سنتی خانواده در جامعه مدرن تحت تعرض قرار گرفته و رو به کاهش و افول هست. متاسفانه امروز جامعه شناسانی هستند که اشاره میکنن به همین آمارها که نشون بدن ساختار سنتی خانوادگی دیسفانکشنال هست، یعنی کارکرد خودش رو از دست داده و لذا حکم میدن به این که ساختار سنتی خانواده تاریخ انقضاش سپری شده، چون ناکارآمد هست، چون دیگه کارکرد خودش رو نمیتونه انجام بده، پس باید دیگه گفت عمر تاریخی نهاد خانواده سپری شده. مشکل اینجاست که متاسفانه اون جامعه شناسان هیچ آلترناتیو و جایگزینی هم برای خانواده سنتی ندارن. به هر حال نهاد خانواده یه فانکشن هایی داشته، یک کارکردهای مثبتی داشته. خب حالا که خانواده سنتی دیگه محلی از اعراب نداره، اون فانکشن ها، اون کارکردها رو چه کسی باید انجام بده؟ هیچ کسی برای این سوال یه پاسخ درخوری نداره. مشخصا یکی از کارکردها و فانکشن خانواده تربیت کودکان بوده، اون چیزی که در انگلیسی اصطلاحا میگن socialization of the kids. خب این socialization، این نهادینه کردن هنجارها و ارزش‌های اجتماعی در کودکان رو چه کسی باید انجام بده اگر نهاد خانواده نباشه؟ به هر حال این یکی از معضلات بسیار بزرگ هست که روز به روز هم داره به برحجمش اضافه میشه. همونطور که عرض کردم، متاسفانه کلن همه روابط انسانی آسیب پذیر شدن در جامعه مدرن و نه فقط روابط خانوادگی. یعنی گویی در جامعه مدرن عنصری نهفته هست که فصل رو بیش از وصل برمیتابه، دوری رو بیشتر از نزدیکی انسانها برمیتابن. یعنی حفظ روابط صمیمی، دوستانه و عمیقا عاطفی پایدار در جامعه مدرن بسیار دشوار هست. یعنی اگه بخوام به انگلیسی عرض کنم، trusting and durable relationships are fast fading. و این یک قاعده است فراگیر در همه جامعه های مدرن. یعنی رابطه های پایدار صمیمی و مبتنی بر اعتماد بسیار دشوار هستند و روز به روز هم دارن کاهش پیدا می کنن. شما بازتاب این امر، بازتاب این واقعیت رو در تغییر نسبت انسان‌ها با حیوانات اهلی هم می توانید ببینید. این نکته بسیار کلیدی است و خواهش می کنم شما عزیزان به اون بیشتر توجه کنید. ببینید، در طول تاریخ انسان همیشه از حیوانات اهلی خوشش می اومده. سگ و گربه و اسب و اینها رو آدمیان همیشه دوست داشتن. اما هیچ وقت در جامعه های ما قبل مدرن آدمیان به حیوانات اهلی به چشم کامپانیون نگاه نمی کردن. کامپانیون در فارسی یعنی مونس، همدم، مصاحب، رفیق، دوست. یعنی هیچ وقت در قدیم آدم ها به سگ و گربه شون به چشم یک مونس و همدم، رفیق و دوست نگاه نمی کردن. اون عزیزانی که در فی المثل آمریکا زندگی می کنن، اگر برن به مغازه هایی که کارت پستال می فروشن. اگر وارد این مغازه ها بشید یه بخشی رو می بینید که در اونجا کارت پستال هایی وجود داره برای سگ و گربه، یعنی خیلی از شهروندان آمریکایی برای سگ و گربه های خودشون در روز تولد اونها کارت پستال می فرستن. شما یک لحظه چشمتون رو هم بذارید و این صحنه رو تصور کنید که فلان کس میره برای سگ خودش، یعنی که اسمش فیلمثل جانی هست، برای جانی میره کارت پستال میخره برای روز تولدش، در اونم می نویسه، شرح میده که جانی من چقدر تو رو دوست دارم، تو مونس من هستی، همدم من هستی، من چقدر به تو عشق میورزم، و بعدن اون کارت پستال رو یه تمرم روش میچسبونه و میندازه توی صندوق پستی. در فلان روز این نامه وارد صندوق پستی خود اون فرد میشه و میره این نامه رو بر میداره، میاره داخل منزل، حالا جانی هم نشسته در مقابل اون، نامه رو باز میکنه و شروع میکنه اون کارت پستال روز تولد رو برای جانی خوندن که من تو رو دوستت دارم، روز تولدت مبارک، و اون سگ هم نشسته متحیر که اصلا این بابا چی داره میگه اصلا. ببینید این اتفاقیه که کاملا میفته در جامعه مدرن. در مناطق تفریحی مثل کارمل در خود کالیفرنیای خودمون جاهایی وجود دارن که اختصاص دارن به تفریحگاه حیوانات، یعنی کسایی که به در این شهرها برای تفریح میرن، برای وکیشن میرن، سگ و گربه های خودشون رو تو این ریزورت ها میبرن برای تفریح. اینجا استراحتگاه حیوانات هست، ماساژ میدن اونها رو. ببینید یعنی این کارهایی رو که قبلا بشر میکرد برای نشون دادن علاقه خودش، برای ابراز احساسات خودش به فرزندش، به همسرش یا به یک انسان دیگری، امروز اون کارها رو برای یک حیوان انجام میده، یعنی برای سگ و گربه خودش. سوال اینجاست چرا برخی انسانها در جامعه مدرن به سگ و گربه خودشون به چشم کامپانیون نگاه میکنن، به سگ و گربه خودشون به چشم مونس و همدم و دوست خودشون نگاه میکنن؟ پاسخش بسیار ساده است، چرا که اونها حس میکنن که سگ و گربه به اونها خیانت نمیکنه. سگ و گربه همواره به اونها وفادار هست، از پشت به اونها خنجر نمیزنه. برخی موقع ها آدمیان حس میکنن که با سگ و گربه راحت تر میشه کامیونیکیت کرد، با سگ و گربه راحت تر میشه ارتباط برقرار کرد. و باید گفت که وقتی انسان نتواند با هم نوع خودش یک رابطه صمیمی برقرار کنه، وقتی که انسان نتونه با هم نوع خودش حالت مونس و همدم و هم صحبت داشته باشه، باید گفت که در اون جامعه خلل‌های بزرگی در راه سعادت و خوشبختی انسان‌ها وجود داره. به هر حال این نابسامانی بزرگی است که شهروندان جامعه مدرن با اون هر روزه دست و پنجه نرم می‌کنن. و بنده اینجا به جد عرض می کنم که کارنامه جامعه مدرن در حیطه روابط صمیمی و پایدار یک کارنامه روشنی متاسفانه نیست. انسان‌ها به دشواری می توانند رابطه‌های خانوادگی خودشون رو حفظ کنند، به دشواری می توانند حتی رابطه‌های صمیمی و مبتنی بر انس و الفت خودشون رو هم حفظ کنند. وقت تنگ هست، اجازه بدید دو سه تا از نابسامانی های روحی روانی و معنوی دیگه جامعه مدرن رو با هم بررسی کنیم. سومین نابسامانی مهم به اعتقاد بنده بحران هویت در بین جوانان هست، یا به تعبیر انگلیسی identity crisis، بحران هویت در نزد جوانان. عنایت دارید که هویت هر کس مثل شناسنامش میمونه. هویت نشون میدن که اون فرد کیست و چیست، چه باورهایی داره، چه علایقی داره. چه ارزش هایی داره. انسانی که هویت داره میتواند با کسانی که مثل خودش هستن، اون ارزش ها، اون اعتقادا، اون باورها، اون هنجارها رو دارن ارتباط برقرار کنه، با اونها دوستی برقرار کنه. از جهتی هویت مثل باران میمونه. بارون زیادش بد هست، نبودش هم بد هست. وقتی که در یک فصلی بارندگی خیلی زیاد بشه، ما باید با سیل دست و پنجه نرم کنیم. سیل هم مخرب هست، یعنی زیادی باران. اما کمبود باران هم خشکسالی به دنبال خواهد داشت، یعنی اون هم مخرب هست. از این حیث هویت هم مثل باران میمونه. با هویت غلیظ، چه ملی باشه، چه نژادی باشه، چه مذهبی باشه، چیز خوبی نیست. یعنی آدم هایی که هویت خیلی شداد و غلاظی دارن، اونها فقط با مثل خودشون ارتباط برقرار میکنن و با سایر آدمیان که اکثریت رو تشکیل میدن هیچ گونه ارتباطی نمیتونن برقرار کنن. این مشکل هویت غلیظ داشتن هست. آدم هایی که هویت غلیظی دارن، دیگرانی که مثل خودشون نیستن رو مرتب سرکوفت میزنن، مرتب به دیگران انتقاد میکنن، روی اونها دست کم میذارن. و میخوام این رو عرض کنم، اون کسانی که هویت غلیظی دارن، اینها همیشه پیاده نظام نظامات فاشیستی هم هستند، چه فاشیسم دینی و چه فاشیسم نژادی. همواره فاشیسم بر گرده همین آدمهایی بالا میره که هویت بسیار هویت‌های غلیظی دارن. و اما آدمیانی هم که هویت ندارن، بی هویت هستن، اونها هم مشکلات عدیده ای دارن. آدم های بی هویت اصلا میزان و معیاری ندارن که بر مبنای اون بتوانن مثل خودشون رو شناسایی کنن که با اونها ارتباط برقرار کنن، دوستی برقرار کنن. آدم هایی که سردرگمن، آدم هایی که گیج هستن و بی هویت، آدم های منزوی هستن، آدم های گوشگیری هستن، هیچگاه با دیگران ارتباط برقرار نمی کنن. میخوام این را عرض کنم که آدم های بی هویت آدم های اجتماعی نیستن، آدم های اهل تعهد نیستن، آدم هایی نیستن که مسئولیت پذیر باشن. متاسفانه نسل امروز جامعه خود مدرن خودش رو جنریشن اکس مینامه. جنریشن اکس این تعبیری است که نسل امروز جامعه های مدرن خودش رو این گونه نامگذاری میکنه. جنریشن در فارسی یعنی نسل، اکس هم که یعنی نامعلوم، مجهول. جنریشن اکس یعنی نسل مجهول، نسل نامعلوم. یعنی برای اولین بار در تاریخ یک بخش قابل توجهی از انسان‌ها در جامعه مدرن نمی‌توانند هویت خودشون رو مشخص کنند، نمی‌توانند هویت خودشون رو شناسایی کنند، نمی‌توانند بگویند که کیستند و چیستند. به همین خاطر بر نسل خودشون علامت اکس یعنی مجهول و نامعلوم رو میگذاره. به عبارت دیگه یعنی یک نسل بیهویت، یک نسل گیج، یک نسل سردرگم. شما تعجب نکنید که در کشور مدرنی همچون آمریکا سومین عامل مرگ و میر در نسل جوانان خودکشی هست. یعنی اولین عامل مرگ و میر در بین جوانان آمریکایی تصادف رانندگی هست، عامل دوم قتل و جنایت هست، عامل سوم خودکشی. همه ماهایی که در ایرانی هایی که در آمریکا زندگی می کنیم، کسانی رو می شناسیم، خانواده هایی رو سراغ می توانیم بگیریم که تینیجر های اونها، نوجوانان اونها خودکشی کردن. چه وقتی که انسانی خودکشی می کنه؟ یک انسانی که دیگه امیدی به زندگی نداره، علاقه ای به زندگی نداره، امروز و فردای خودش رو تیره و تار می بینه. معمولا آدم هایی که گیجن، سردرگمن، بی‌هویتن، بیشتر طبعشون اقتضای خودکشی رو داره و متاسفانه این مشکل بزرگی است که نسل جوان امروز جامعه مدرن داره. نسلی که بر خودش نام علامت اکس میگذاره، یعنی یک نسل بی‌هویت و سردرگم. و اما چهارمین نابسامانی جامعه مدرن، پوسیدگی بنیادهای اخلاقی یا اصطلاحاً در انگلیسی میگویند مورال دیکی. این یک معضل بسیار بزرگی است در جامعه مدرن امروزی. عنایت دارید که علم اخلاق همواره یک استانداردهای، یک ضوابطی رو در اختیار ما آدمیان میگذاره که با استفاده از اون ضوابط و معیارها ما میتوانیم خوب و بد رو از هم تفکیک کنیم، زشت و زیبا، حق و باطل رو میتوانیم از هم تفکیک کنیم. با استفاده از این استانداردها و معیارهای اخلاقی است که ما میتوانیم رفتار خودمون رو قوام ببخشیم. در جامعه مدرن یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که به مرور زمان این باور شکل گرفت که ما هیچ معیارها و ضابطه های جهان شمول و مطلقی در قلمرو و اخلاق نداریم. به عبارت دیگه اون دیدگاه نسبیت گرایانه در وادی اخلاق شکل گرفت. نسبیت گرایی رو در زبان انگلیسی میگوین relativism. نسبیت گرایی اخلاقی اصطلاحاً moral relativism نامگذاری میشه. به عبارت دیگه این باور در جامعه مدرن به تدریج البته شکل گرفت که امور اخلاقی نسبی هستن، یعنی هیچ چیز نیست که به طور مطلق و برای همیشه در همه جامعه ها بد باشه یا زشت باشه، بلکه امور اخلاقی نسبی هستند. از با رفتن از یک فرهنگ به فرهنگ دیگری این معیارها و ضوابط اخلاقی عوض میشن. وقتی که بشر از یک جغرافیایی به جغرافیای دیگه رفت، از یک تاریخی به تاریخ دیگری رفت، ارزش‌های اخلاقی اون هم تغییر پیدا خواهند کرد. این مدعای نسبیت‌گرایی اخلاقی است. به عبارت دیگه نسبیت‌گرایی اخلاق رو به هنجارهای اجتماعی فروکاست. و اگه بخوام به زبان انگلیسی عرض کنم، اتفاقی که افتاد این بود که relativism reduced ethics and morality to social norms. به عبارت دیگه ارزش‌های اخلاقی تبدیل شدن به هنجارهای اجتماعی. طبیعتاً هر جامعه‌ای هنجارها و نرم‌های خاص خودش رو داره، آداب و رسوم ویژه خودش رو داره. حالا اگر کسی معتقد شد که ارزش‌های اخلاقی مثل از جنس و از سنخ هنجارها هستند، طبیعتاً شما وقتی که از فرهنگی به یک فرهنگ دیگری میرید، از یک ساختار اجتماعی به یک ساختار دیگری گذار می‌کنید، ارزش‌های اخلاقی شما هم دچار تغییر و تحول خواهند شد. نتیجه منطقی و طبیعی نسبیت‌گرایی اخلاقی این هست که هیچ چیزی دیگه به طور مطلق زشت نیست، هیچ چیزی به طور مطلق قبیح و ناپسند نیست. اون چیزی که به نظر من زشت هست برای همسایه من ممکنه خیلی هم زیبا باشه. اون چیزی که در مشرب فکری من بد هست در مشرب فکری همسایه من میتونه کاملا هم خوب باشه. یا به قول غربی ها Beauty is in the eyes of the beholder. خوب و بد مطلق وجود نداره، زشت و زیبا، حق و باطل مطلق وجود نداره. میخوام اینو عرض کنم که نسبیت گرایی اخلاقی حرف اصلیش این هست که اساساً ارزش‌های هر فردی متناسب با ذائقه و مشرب خود اون فرد هستند. ما هیچ ارزش‌های جهان شمول اخلاقی نداریم، ما هیچ ارزش‌های مطلق اخلاقی نداریم. تعجب نباید کرد که کارها و اموری که در جامعه‌های ما قبل مدرن مطلقاً بد و قبیح تلقی می‌شدن دیگه امروز اونچنان هم بد تلقی نمی‌شن، یعنی قباحتشون ریخته. اجازه بدید یک مثالی بزنم. لغت سوینگ در فارسی یعنی نوسان. سوینگر یک فردی هست که نوسانات و تغییرات زیادی رو تجربه میکنه. اصطلاحاً سوینگرها در آمریکا کسانی هستند که در یک موقعهایی در طول سال همسرهای خودشون رو عوض میکنن. برای دوستانی که در شهرهای کوچک ایران امروز زندگی میکنن شاید این کار بسیار زشت تلقی بشه که آدم همسر خودش رو با همسایش عوض کنه، اما سوینگرها در آمریکای امروز خود ما نشریات دارن، عکس‌های خودشون، مشخصات خودشون و همسرهاشون رو چاپ میکنن که دیگرانی بیان و با اینها همسرهاشون رو عوض کنن در طول سال. اگر شما از یک سوینگر سوال کنید خب چه منطقی پشت این کارتو وجود داره، احتمالاً پاسخش این خواهد بود که به هر حال همه ما آدمیان تنوع طلب هستیم، در موقعهایی از همسرمون خسته میشیم، حالا به جای اینکه ما بیایم رابطه جنسی پشت سر همسرمون داشته باشیم چرا صادقانه این کار را انجام ندیم، یا به قول غربی ها اوپنلی و به طور باز و شفاف این کار را انجام ندیم. به جای اینکه ما بیایم به خواسته دل خودمون، خواهش نفس خودمون برای تنوع طلبی نبگیم، اون رو سرکوفت بکنیم، اون رو سرکوب کنیم که بعد در یه جایی این خواهش های سرکوفت شده، سرکوب شده این منفجر بشن به شکل عقده در بیان، خب این کارو ما بیایم آزادانه انجام بدیم، چرا به خواهش های خودمون نبگیم؟ ببینید این یک نوع مصلحت اندیشی است که بسیار هم رواج داره در جامعه مدرن و باید گفت همین نوع مصلحت اندیشی هاست که دیگه چیزی از ضوابط و معیارهای مطلق اخلاقی بر جای نخواهند گذاشت. و متاسفانه ما امروز تبعات منفی نسبیت گرایی اخلاقی رو به رأی العین در جامعه مدرن می‌بینیم. نسلی که در یک چنین فضایی تربیت میشه دیگه هیچ عملی رو فی نفسه قبیح و زشت نمیدونه. فکر میکنم طرح روی جلد مجله نیوزویک به تاریخ 6 فوریه 1995 بسیار گویای این واقعیت باشه. من مایلم عکس روی جلد این مجله نیوزویک در شماره 6 فوریه 1995 رو به شما عزیزان نشون بدم. همونطور که میبینید عکس یک کودکی هست که یک کلاه مخروطی شکلی بر روی سرش گذاشتن به نشانه این که اون بچه کار زشتی انجام داده و از کار زشت خودش باید شرمسار باشه. عنوان زیر این عکس هم بسیار جالب هست. همونطور که میبینید با به شکل درشتی نوشته شده Shame. How can we bring back a sense of right and wrong? شرم و حیا. ما چگونه میتوانیم حس تشخیص درست از غلط رو دوباره بازگردانیم؟ این عکس و این عنوان فکر میکنم به نحو بسیار دقیقی جمع بندی میکنه همین مشکلی که الان بحثش رو داریم میکنیم. سست شدن بنیادهای اخلاقی، یعنی این دیوی رو که نسبیتگرایی اخلاقی از قفسش بیرون کرد، حالا ما چطوری دوباره میتونیم دستگیرش کنیم و برش گردونیم به اون قفس؟ چطور ما میتونیم یک پلیس اخلاقی در درون بچه های خودمون بگذاریم برای درستکاری که دیگه حاجتی به پلیس بیرونی نباشه؟ به هر حال این هم یکی از معضلات بسیار بزرگ و از تبعات ناخواسته مدرنیته غربی هست. اجازه بدید در چند دقیقه‌ای که باقی مونده یکی دیگر از نابسامانی‌های عمده معنوی جهان مدرن رو هم اینجا مطرح کنم و اون فرهنگ خشونت هست، یا اصطلاحاً The Culture of Violence. ببینید خشونت یکی از چیزهای ناسالم و امور نامطلوبی است که از بد و خلقت انسان‌ها وجود داشته. شما اگر به اسطوره‌های دینی خودمون هم نگاه کنید، در داستان هابیل و قابیل شما این عنصر خشونت رو می‌بینید، یعنی از پدر و مادر اولیه بشر یعنی آدم و حوا دو فرزند متولد شدن، هابیل و قابیل. دو برادر بودند که هابیل به دست برادر خودش قابیل به قتل میرسه در این اسطوره دینی خودمون، و این نشون دهنده این هست که از همون ابتدای کار بشر برای تنظیم روابط خودش از قوه قهریه استفاده می کرده، برای تنظیم مناسبات جمعی خودش از خشونت هم استفاده می کرده. در زمانی که فیلسوفان مدرنیته دیدگاه های خودشون رو مطرح می کردن در ابتدای کال، یعنی حدود 300 سال پیش، دعوی اونها این بود که اگر ما بتوانیم به جای این که با مشت با هم رابطه برقرار کنیم از قوه قهریه استفاده کنیم برای حل مناقشات خودمون، از عقلمون استفاده کنیم، از خردمون استفاده کنیم، دیگه جایی برای خشونت باقی نمیمونه. یعنی نبود خرد ورزی و عقل گرایی هست که باعث میشه آدمیان از قهر و خشونت استفاده کنن در تنظیم مناسبات خودشون. لذا به میزانی که خردگرایی و عقلگرایی در یک اجتماعی نهادینه میشه، به همون میزان هم اون جامعه صلح‌گرای میشه، پیسفول میشه، یا به قول غربی ها پاسیفیست میشه. این مدعای اندیشمندان مدرنیته بود. اما متاسفانه باید گفت که در جهان مدرن خشونت و استفاده از زور نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه روز به روز بیشتر هم شد، به طوری که ما امروز میتوانیم از وجود فرهنگ خشونت یعنی culture of violence سخن بگیم. سرمایه های هنگفتی مرتباً صرف قوام بخشیدن و دامن زدن به این فرهنگ خشونت بشن. شما به فیلم های هالیوود نگاه کنید که تا کجا درشون خشونت استفاده میشه. ویدیو گیم هایی که حتی ما برای بچه هامون در جهان مدرن می خریم، غالب اون ویدیو گیم ها درشون از خشونت استفاده میشن. ورزش ها رو نگاه کنید، در یک موقعی بود که مردها با هم بوکس بازی میکردن، شما امروز میبینید خانم ها هم در جامعه های غربی بوکس بازی میکنن. اینها همه ورزش های خشن هستن و میخوام اینو عرض کنم که متاسفانه از همون دوران طفولیت تخم این خشم و خشونت در اندیشه بچه های جامعه مدرن کاشته میشه و هر دم به اون بالا پر داده میشه. جامعه های غربی در حجم وسیعی خشونت تولید میکنن و بخشی از اون خشونت رو خودشون مصرف میکنن و بخشیش رو هم به کشورهای در حال توسعه صادر میکنن. خشونت اشکال داره، اقسام داره. اجازه بدید چند تا از این اشکال خشونت رو اینجا به سرعت خدمت شما عزیزان عرض کنم. اولش خشونت درباره طبیعت هست، خشونت در مقابل طبیعت. در هیچ برهه‌ای از تاریخ بشر عامل اصلی تخریب طبیعت نبوده. بشر امروز در شکل گسترده‌ای طبیعت رو داره نابود میکنه، یعنی در قبال طبیعت خشونت به خرج میده. گلوبال وارمینگ یعنی گرمای عمومی سطح زمین رو دیگه همگی در موردش اطلاعاتی دارید. این نماد و سمبل خشونتی است که بشر در قبال طبیعت به کار برده و برای نابود کردن طبیعت. آلودگی محیط زیست، نگاه کنید به دیفورستیشن یعنی از بین بردن جنگل ها که یکی از ویکتوم های اون، یکی از ضایعات این از بین بردن جنگل ها ریداکشن آف بایودیورسیتی هست، یعنی رو به کاهش گذاشتن تنوع بیولوژیک. بر مبنای آمار سازمان ملل امروز حدود 8300 گونه گیاهی رو به انقراض هست، حدود 7200 گونه حیوانی در حال انقراض هستند. ببینید از بین رفتن این بایودیورسیتی یا تنوع بیولوژیک بدون کانسیکوئنس و تبعات برای ما نیست. شما طبیعت رو نگاه کنید مثل یک هرمی که از کارد ساخته شده، مثل این کارت هایی که باش پاسور بازی میکنن و غیر و ذالک. شما وقتی یه تعدادی از این کارت ها رو برداشتید کل عبارت طبیعت میتونه فرو بریزه. یعنی بشر در این نابخردی طبیعتی که خانه خودش هست رو داره از بین میبره با این کارهای خشونت آمیزش. خشونت در اجتماع، ماه گذشته روزنامه معروف نیویورک تایمز آمار بسیار تکان دهنده ای رو منتشر کرد درباره خشونت نسبت به خانم ها در جامعه آمریکا. در روزنامه نیوزویک روز 13 فوریه 2008 37% از خانم های آمریکایی وقتی به سن 21 سالگی میرسن دچار خشونت فیزیکی شدن یا خشونت جنسی، یعنی یا اونها رو کتک زدن یا دچار سوء استفاده جنسی مثل تجاوز قرار گرفتن. این نشون دهنده حجم خشونتی است که در اجتماع وجود داره. قرن 20 اصطلاحا میگفتن قرن جنگ، the century of war، خشنترین وحشیترین قرن زندگی بشر قرن 20 بود. چیزی حدود 100 میلیون انسان در جنگ های اول و دوم و غیره در اروپای متمدن کشته شدند. این هم یه نوع خشونت است. استعمار و امپریالیسم دو شکل مشخص خشونتی هستند که از طرف جهان غرب به جهان سوم صادر می شدن. اینها همه اشکال مختلف خشونت هستند. حالا ممکن این سوال برای شما عزیزان پیش بیاد، چرا طبع جامعه مدرن مستعد خشونت هست؟ چه چیزی، چه عنصری در تفکر جامعه مدرن وجود داره که به خشونت دامن میزنه؟ پاسخش بسیار ساده است: قدرت طلبی. ایدئولوژی جهان مدرن قدرت بود. اگه خاطرتون باشه در نوبت پیش عرض کردم اساره مدرنیته بنا به گفته بعضی از صاحب نظران چیزی نیست الا تسلط عقلانی بر اجتماع و طبیعت، یعنی سلطه‌گری. قدرت همواره باهاش خشونت میاد. قدرت بنا به تعریف بر نابرابری استوار هست. یک کسی باید داشته باشه، دیگری نداشته باشه تا قدرت شکل بگیره. حالا این نابرابری همیشه به استکاک، به تنش و به نزاع دامن میزنه. اصولا میخوام این عرض کنم در اندیشه مدرنیته چون بر قدرت استوار هست، خشونت درش وجود داره. و تا وقتی که بشر تفکرش و اندیشش بر حول محور قدرت میچرخه، خشونت و خشونت طلبی هم خواهد بود. اجالتا این هم از مشکلات عمده جامعه مدرن هست. به هر حال وقت تنگ است و من مجبورم عرایض خودم رو همینجا خاتمه بدم. فقط به عنوان جمله آخری عرض کنم در طرح این نابسامانی‌های جامعه مدرن مطلقاً بنده دفاع از ارتجاع و واپسگرایی نمی‌کنم، از اندیشه طالبانی دفاع نمی‌کنم. در کنار دستاوردهای مثبت، جامعه مدرن یک تبعات منفی هم داشته. ما باید برای اون تبعات منفی مدرنیته کاری بکنیم، نه اینکه به عقب برگردیم، نه اینکه خواستار ارتجاع باشیم. ما باید با استفاده از معنویت، با تزریق معنویت به جامعه مدرن، این تبعات منفی و نابسامانی‌های روحی روانی و معنوی جامعه مدرن رو درمان کنیم. امیدوارم عرایض بنده در این فرصت برای شما عزیزان مورد استفاده بوده باشه. تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.